بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 99. 667. به میزانی که مردی از هو یا امام اطاعت خالصانه می کند به دوستی با خودش می رسد، ولی به میزانی که از همسرش اطاعت می کند به ادابت و بیگانگی با خود می رسد، همانطور که با همسرش، زیرا نفس دارای ذاتی ضد خود است و همسر هم مظهر چنین نفسی است که ضد همسر می شود در اطاعت همسر. 668. هو دوست من است اگر با هو دوستی شود، ولی من ضد خودش می باشد. پس اگر با خودت دوستی کنی دشمن تو می شود و اگر دشمنی کنی دوستت می گردد. ولی چه کسی به راستی می تواند با خودش دشمنی و ضدیت کامل کند؟ این است که ریاضت و رهبانیت به نفاق و دروغ و جنون می کشد، و این است که عارفان تقوای خودسرانه را یک شرک و بازی مضاعف می دانند، چون هیچ کس نمی تواند با نفس خود ضدیت و دشمنی جدی داشته باشد. پس راه نجاتی جز در هو نیست که ذات من است، که ظهورش در پیر طریقت و امامی حی می باشد. ولذا اطاعت از امام منجر به دوستی انسان با خودش می شود و ضدیت نفس با خود از میان می رود و ولایت آغاز می شود، که رهبری دوستانی انسان بر خودش می باشد، که دوستی بین من و هو می باشد. و این ذات عمل صالح است که انسان را به صلح با خودش میرساند. 669. برابر این علم دیالکتیک توحیدی در وادی عمل همانا ارادت و اطاعت بیچون و چرا از پیر طریقت است که پیر مغان یا رند جهان نامیده می شود، که خضر علیه السلام معرف چنین حقیقتی در قرآن است. 670. آدمی در ارادت و اطاعت صادقانه از پیر طریقت است که مواجه با قیامت نفس خود می شود و باطنش مرحله به مرحله رخ می نماید که تماماً برون افکنی از داده است. یعنی به وضوح ضدیت نفس خود را با خودش به تماشا می نشیند، که یا تصدیق و توبه می کند و بر ارادت و اخلاص خود در رابطه با پیر می افزاید، و یا با انکار و تکذیب آنچه از دشمنی خود با خود می‌بیند سرنگون می‌شود. 671. قرآن دیالکتیکی ترین کتاب است و اسلام و مسلمانی سراسر علم و عرفان دیالکتیک است، و در غیر این صورت هر کسی وجهی از قرآن را در بر می‌گیرد و مابقی آن را انکار می‌کند، و این راز پیدایش این همه مکاتب و فرقه های ضد و نقیض در اسلام است که در هیچ مذهب دیگری نیست. 672. از یک طرف می فرماید اگر یک نفر را به قتل برسانی گویی کل بشریت را کشته ای، و از طرف دیگر امر به قتال و جهاد با کفار و ظالمان می کند. می فرماید بکش و کشته شو. از طرفی انتحار را به معنای انقطاع از رحمت خدا می خواند، و از طرفی دیگر می فرماید اگر خدا امر به خودکشی کند، اگر خود را بکشید به کمال اثبات می رسید. از طرفی می فرماید اختیار همه از خداست و هیچ کس را اختیاری نیست، و از طرفی دیگر همه را مسئول تمام و کمال خودشان می خواند، که بایستی ذره ذره اعمالشان محاسبه شود. از طرفی هدایت و زلالت همه از جانب خداست، و از طرفی دیگر هر کسی که بخواهد راه هدایت و زلالت را برمی‌گزیند. از طرفی سخن از ارحم الراحمینی و عفو همه گناهان است، و از طرفی دیگر سخن از انتقام شدید الهی است. و چون این حدی از تضاد و تناقض در هیچ کتاب دینی یا غیر دینی در تاریخ بشر مشاهده نشده است. پس آیا بدون علم وحدت ازداد و تعامل تعالی بخش دیالکتیکی امکان ورود به قرآن و درک آیات و حقایق وجود دارد؟ چرا آخرین کتاب و دین خدا دیالکتیکی ترین آن است؟ 673. پس دیالکتیک تنها علم و منطقی است که میتوان دین آخرالزمان و پدیده‌های آخرالزمان و رسول آخرالزمان و هدایت آخرالزمان را به واسطه اش فهم و تصدیق نمود. اسلام و قرآن بدون این منطق و علم مطلقاً قابل درک و تصدیق نیست و بدون آن شرک و نفاق حتمی است، همانطور که در سراسر جهان اسلام شاهدیم. 674. از میان 124 هزار پیامبر و هزاران ولی و قدیس در طول تاریخ، فقط محمد و علی هستند که مسلح و شمشیر به دست بودند و مظهر رحمت و محبت مطلق خدا بر جهانیان نیز معرفی شدند. بدون دیالکتیک مهر و قهر نمیتوان اسلام و قرآن و خاص مذهب امامیه را دریافت. 675. زیرا آخرالزمان عرصه ظهور و بروز غایت غیب و متافیزیک در فیزیک و عینیت است و در آن روز زمین و آسمان دگرگون شده و برای پروردگارشان بروز می کنند. قرآن ظهور اعلل ادیین در درک اسفل السافلین. 676. به همین دلیل در جای جای قرآن هر کجا که سخن از نزول و ظهور حق است می فرماید که مردمان آن را جادو می خوانند. آیا این جادوست و یا شما نمی بینید؟ قرآن بحر مسجور یعنی دریای آتشین از جمله اصطلاحاتی است که بیانگر ظهور اشد ازداد است که یگانگی آب و آتش را بیان می کند. بنابراین فقط حاملان علم دیالکتیک قادر به درک و تصدیق حق می باشند و ما بقی مردمان آن را جادو می نامند و انکار می کنند. 677. خود این جانب در طول زندگانی معنوی خود مستمرن شاهد وقایع غیبی یعنی بینات الهی بودم که تا مدت ها آنها را درک نمی کردم، ولی درستی آنها را در قرآن کریم تصدیق می کردم که نه جادوست و نه جنون و هذیان من، که برخی از آنها را در آثارم به عنوان شاهد نقل کردم، همچنین وقایع مکرر نزول ماه. و خداوند در چند مورد هم علارغم برنامه و قصد قبلی امکان عکس برداری از این وقایع را فراهم نمود تا حجتی برای عامه مردمان در آخر زمان باشد، مثل شکل قلبی حیرت آور بر دامنه کوهی که یکی از تجلیات الهی را رؤیت کرده بودم و یا گشایش چشمی بر قله دماوند، که این هر دو عکس را در اختیار همگان قرار دادیم که حجتی بر درستی وقوع آخرالزمان و قیامت است. 678. در آخرالزمان همه حقایق عالم وجود به کمالش ظاهر می شود. پس اشد آنچه که نیست به جای آنچه که هست بارز می گردد و اشد وقایع یقینی و اشد ابطال دچار می شود. زیرا در ادراک حسی بشر وجود مطلق مترادف نابودن است. پس ارزش‌ها و مفاهیم آخرالزمانی به میزان تضاد بین بود و نبود رخ می‌گشایند. پس جز اهالی دیالکتیک توحیدی قادر به فهم و تصدیق این رویدادهای الهی نیستند و ما بقی در این ظهورات سرگردان و گمراه شده و چه بسا در جایگاه عداوت با حق قرار می گیرند، در حالی که تا اندکی قبل در جایگاه حق قرار داشتند. 679. حق و باطل در آخرالزمان دو قلم رو دارد که یکی قلم رو به کفر و دین است و دیگری قلم رو به شریعت و حقیقت. به دلیل ظهور پدیده های دیالکتیکی این دو قلم رو دوچار تفرقه ها و تضادهایی جدید می شوند و حد و مرز بین کفر و دین مخدوش می گردد که بروز مذاهب جدید و ظهور تکفیری ها دو نمونه از سنتز دیالکتیکی بین شریعت و حقیقت هستند. کفر شرعی و ایمان غیر شرعی. کفری که از قلب شریعت بیروح خروج کرده و ایمانی که از قلب کفر بیریا بروز کرده است. 680 و اما کالبد کلی همه دیالکتیک ها دیالکتیک انسان خداست، زیرا این دو خلیفه یکدیگرند که این خلافت سرمنشه همه اختلافات است، یعنی دیالکتیک ها، که این انسان که زوج دیالکتیکی خداوند است از جنس آدم و حوا نیست، بلکه انسان کامل است که آدم و حوا دو تجلی اوست. 681 زوجیت دیالکتیکی رابطه انسان و خدا در فرهنگ امامیه مبرهن است. در مفاهیمی همچون ولی الله، حبیب الله، وجه الله، نور الله و خلیفت الله. پس این کامل ترین زوجیت دیالکتیکی است که سایر زوجیت های دیالکتیکی مخلوق آن هستند، مثل مکان و زمان، زمین و آسمان، شب و روز، نور و ظلمت، نر و ماده، خیر و شر، دنیا و آخرت، ماده و معنا، ظاهر و باطن، اول و آخر، مرگ و زندگی و بود و نبود. 682 انسان و خدا به مثابه ظاهر و باطن وجود هستند که چون این ظاهر به تمامیت باطنش تعبیر و تصویح گردد، این ظاهر و باطن یکی می گردد. یعنی من مظهر هو می شود و قل هو الله و احد محقق می گردد و این ظهور کلمه الله است که امام مبین می باشد. 683 همانطور که علی علیه السلام می فرماید تا بوده انسان هم بوده است. این حقیقت بهتر مفهوم می گردد که زوجیت دیالکتیکی انسان خدا یک امر ذاتی است. یعنی نه انسان بدون خدا می تواند خود را تعریف کند و بشناسد و بیابد و نه خدایی بدون انسان قابل درک است و معنایی می دهد. زیرا خداوند همواره خودش را به انسان معرفی کرده است و تعریف غیر انسانی از خدا وجود ندارد. همانطور که خود خداوند هم می فرماید که برای شناساندن خودش آفریده است. پس قبل از آفرینش انسان خدایی قابل شناخت نبوده است، اگر بوده است، و تا بوده انسان هم بوده است. پس انسان همواره بوده است و انسان و خدا دارای عمری واحدند و آن ازلیت بی آغاز و ابدیت بی پایان است. 684 آنچه که خداوند را به وجد وجود آورد که خود را آشکار سازد انسان بود. پس انسان اسم ذات ازلی خداوند است و گوهری آفرینش است و لذا کل زمین و آسمان ها تماماً انسانی است و به همین دلیل در تسخیر انسان است. 685 انسان فقط مظهر ظهور وجود نیست، بلکه اراده به ظهور نیز هست و آن گنج نهانی که برای شناساندن خیش جهان را آفرید انسان است که نخستین نامش در عرصه ظهور علی است که در این باب در کتاب خداشناسی امامیه سخن گفته ایم. 686 پس هرگز زمانی نبوده که انسان نبوده باشد در عرصه غیب یا شهود، و فقط از منظر چنین معرفتی از انسانیت است که میتوان از جبر مکان و زمان و از اقطار زمین و آسمان خروج کرد، یعنی به قدرت خودباوری الهی خیشتن، و این ناباوری اساس کفر و ابلیسیت بشر است. 687 پس همه دیالکتیک ها به دیالکتیک انسان خدا تعبیر می شود و کلیت دیالکتیک انسان و خدا هم به دیالکتیک نفس ناطقه تعبیر می گردد و آن به دیالکتیک من هو. 688 ولی انسان نه تنها خودش نیست بلکه ضد خود است، که این ضد خود همان خلافت خدا در انسان است که راه رسیدن از این ضدیت با خود تا خدا همان راه معرفت نفس است و انسان به درجه معرفتش خود می شود و در غیر این صورت هستی خود و کل جهان را نابود می سازد که به قول مولانا من نیم وگر دمی من منمی، این عالم را چو ذره بر هم زنمی. گر این منمی که دل ز من برکنده است، خود را چو درخت از زمین برکنمی. 689. و با همه این حال انسان مخلوق است، منتها مخلوقی که قرار است خالق شود و بلکه موجب افزونی و کبریایی خالق خود گردد تا آنجا که لیاقت جانشینی خالقش را پیدا کند. پس می‌بینیم که دیالکتیک همان منطق و علم مذهب اصالت عشق است، همانطور که در هر عشق حقیقی معشوق بر جای عاشق می‌نشیند و لذا دیالکتیک توحیدی را جز عشاق در نمی‌یابند. عشاقی همچون مولانا. مولانا که این عشق را جهانگیر ساخته است به قدرت خرد دیالکتیکیش. پس آنان که دیالکتیک را کفر و الحاد می دانند یا دیالکتیک را درک نکرده اند یا عشق را که این دو یکی است. 690. به راستی هر که خود را شناخت خدایش را شناخته است. این کلام محمد صلی الله و علی علیه السلام نشان می دهد که فقط به قدرت معرفت می توان بر بزرگترین تضاد، یعنی تضاد انسان و خدا، فائق آمد و این دو را یکی دید و یافت. پس آیا چون این شناختی غیر از شناخت دیالکتیکی می تواند باشد؟ این است که عرفان اسلامی که مغز اسلام است چیزی جز علم دیالکتیک توحیدی نیست. لذا همه عارفان کامل ما بزرگترین دیالکتیسیان های تاریخ بشرند. 691. اگر همان گونه که خداوند می فرماید انسان فی نفس کافر و منکر و خصم خداست و چون این دشمنی قرار است جانشین خدا باشد و ولی الله و حبیب الله گردد، این شدیدترین ضدیتی که ذات توحیدی دارد جز دیالکتیک چه نام دارد؟ پس باید گفت که دیالکتیک ذات عقل و معرفت دینی است و فقط عاشق ترین خداپرستان قادر به کسب چنین علمی هستند. 692. اگر بخواهیم خود دیالکتیک را دیالکتیک شناسی کنیم، به دیالکتیک بین ضدیت و وحدت می رسیم، یا دیالکتیک بین یک و دو، یا دیالکتیک بین دوستی و دشمنی. 693. انسان‌ها به واسطه اشتراکشان یکدیگر را دفع و نفی می کنند و به واسطه افتراق و تفاوت‌هایشان هم دیگر را جذب می کنند. ثروتمندان یکدیگر را دفع می کنند، فقرا نیز، ولی ثروتمندان و فقرا یکدیگر را جذب می کنند. علما یکدیگر را دفع و نفی می کنند، جاهلان نیز، ولی علما و جاهلان همدیگر را جذب می کنند. پس اساس وحدت نیاز است و اساس ضدیت هم بی نیازی است. این دیالکتیک در همه پدیده های عالم حضور دارد. 694. در زندگی زناشویی نیز چنین است، یعنی زن و شوهر از وجه اشتراکات مادی و معنوی و فرهنگی یکدیگر را نفی می کنند و از وجه تفاوت‌هایشان یکدیگر را جذب می کنند، مثل تفاوت جنسی. 695. ولی این وضعیت در رابطه فرد آدمی با خودش وارونه است، یعنی انسان به میزان نیازهای فردیش از خود دور می شود و بر اساس بی نیازی هایش به خود روی می کند و در خود جذب و قرار می گیرد و آنکه به مقام بی نیازی برسد فنای در خود می شود و با خود یگانه می گردد. 696. با دقت در احوال درونی خیشتن در میابیم که وضع جاذبه و دافعه باطنی انسان نسبت به خودش همواره متعادل است. یعنی انسان به میزانی که جذب باطن خود می شود و به هسته مرکزی نفس ناطق نزدیکتر می گردد، به همان عمق و شدت با جهان برون مربوط می شود. فلزا انسان‌هایی که ارتباط عمیقی با خود ندارند، با دیگران هم رابطه عمیقی ندارند و این دروی سکه ضدیت وحدت در نفس انسان است، با خود و دیگران که همواره در تعادل است. یعنی انسان به میزانی که جذب خود می شود، از خودش دفع می شود به سوی جهان برونش و به عکس. 697 این دیالکتیک جاذبه دافعه در رابطه با دیگران هم مصداق دارد. مثلا انسان به میزانی که کسی را دفع می کند و از اون نفرت دارد جذبش می کند و به میزانی که جذبش می کند دفعش می سازد. اگر کسی در درون انسان نباشد که مورد نفرت قرار نمی گیرد. 698 این دیالکتیک ضدیت وحدت در روابط عاشقانه نیز مصداق دارد. یعنی نفس آدمی به میزانی که کسی را دوست می دارد و جذبش می کند، به گونه دیگری دفعش می کند به همان شدت. 699 ولی آیا تفاوت جاذبه دافعه عاشقانه و خصمانه چیست؟ یعنی فرق دیالکتیک عشق و نفرت چیست؟ زیرا این جاذبه دافعه در هر دو وجود دارد. 700 در رابطه عاشقانه تو فرا می‌خوانی و جذب می‌کنی، ولی محبوبت تو را در دلت دفع می‌کند. ولی در رابطه خصمانه تو دشمن را از دلت دفع می‌کنی، ولی او تو را باطناً جذب می‌کند. هر دشمنی روزی دوست بوده است و هر دوستی هم روزی دشمن می شود. فرق دوستی و دشمنی همین است که گفتیم، یعنی دفع و جذب وارونه. 701 هر چیز و کسی را که ضدیت می کنی جذب می کنی از طریق ضدیت با آن و نیز به عکس آن. 702 پس جاذبه دافعه یا ضدیت وحدت که اساس دیالکتیک است نیز دارای رابطه دیالکتیکی است و این قلب دیالکتیک است، یعنی دیالکتیک دیالکتیک. 703 جذب هر چیزی دفع آن است و به عکس. عشق به هر چیزی از نفرت به آن است و به عکس. خیر هر چیزی از شر آن است و به عکس. بوده هر چیزی از نبود آن است و به عکس. این است حقیقت دیالکتیکی در عالم وجود و موجودات. 704 گریز انسان از خود و معرفت نفس و روی کرد به بازی و ریاکاری تماماً حاصل فرارش از این حقیقت دیالکتیکی حیات و هستی انسان است. ولذا منکران دیالکتیک منکران حقیقت هستند و عاشقان ریا. این است که علی علیه السلام می فرماید که چیزی تلخ تر از حقیقت نیست. ولذا حق پرستان همواره اندکند، یعنی کسانی که از خیر و شر دنیا دل کندند. 705 فقط به قدرت تلخی حقایق دیالکتیکی است که آدمی می تواند دل از کل دنیا و خیر و شرش برکند و روی بر حقی کند که واحد و مطلق است. پس دیالکتیک عقل عاشقان حق است و منطق مخلصین. 706 فقط تحت شعاع نور خرد دیالکتیکی است که انسان می تواند به راستی خیر را به شرش ببخشد و از خیر و شر فرا رود و سالک وادی احدیت شود و موحد گردد و جمال یگانگی حق را در جهان شهود نماید. 707 ضد خود که هسته مرکزی نفس ناطقه انسان است همان من هو می باشد. هویی که ضد من و منیت است و این هسته مرکزی دیالکتیک عالم و آدمیان است. 708 پس هرچه که بخواهی ضدش نیز در تو هست و و هرچه که باشی زدش را هم داری و بالاخره بارز می گردد. پس تو هم بارز ضد خودت هستی، پس خودت را مریدی مکن. هر که مرید خود شد به بندگی شیطان در آمد. قرآن 709. اگر قرار باشد فلسفه اخلاق و تقوا دارای علمی باشد، آن علم دیالکتیک است، پس دیالکتیک منطق حکمت علمی است. 710. اگر درک می کنیم که گریز از منطق و ادراک دیالکتیکی موجب ریاکاری و خودفریبی و دروغ در بشر است، پس علم دیالکتیک علم نجات از ام الفساد است. یعنی دیالکتیک گوهره صدق و صدیقین است. پس صداقت نیازمند شجاعت عظیمی است در رویارویی با حقایق تلخ نفس خیشتن که خود ضد خود است. زیرا حقیقتی تلختر از این نیست که انسان ببیند که در هر امر و اراده و عملی ضد خیش است. هر که این تلخی را نوشید رستگار شد. 711. دوستی و دشمنی در آن واحد در هر رابطه ای حضور دارد که گاه یک رویش عیان و روی دیگرش پنهان است و فقط به نور خرد دیالکتیکی میتوان از این دوستی دشمنی گذرا گذشت و به حق این سنویت که خدای احد است رسید. به حق یگانه ای که در تجلیش دوگانه است. به حق واحدی که مثنوی رخ می نماید زیرا دارای دو تجلی در هر امری است. ذوالجلال و ذوالجلال. 712. و اما کاملترین بروز ثنویت دیالکتیکی حق در انسان یعنی رابطه آدم حوایی و زناشویی است و زن و شوهر بروز نفس یکدیگرند طبق قول الهی و چون نفس هر کسی دارای ماهیت ضد خود است پس زن و شوهر ضد یکدیگرند و زن و شوهری که این منیت ضد خود را به سوی خداوند یا خو تسبیح کنند از این دشمنی با یکدیگر خارج می شوند و به جمال یگانگی رابطه می رسند طبق کلام الهی در سوره بقره آیه 223. و این یگانه در عالم ظهور همان امام است که موجب حلالیت رابطه هاست. 713. پس صداقتی جز درک و پذیرش حق ضدیت انسان با خودش نیست. پس صداقت عین حقیقت است و کسی که این حق را فهمید و پذیرفت دست از مریدی خود بر می دارد و طبعاً به جستجوی امام بر می آید که کشتی نجات است. پس دیالکتیک آن منطق و حقیقتی است که اهلش را به امام و ناجی خود می رساند که ضد او نیست بلکه دوست اوست و بلکه عین خود اوست. 714. در این رساله یکی از معروفترین اصطلاحات و مفاهیم تاریخ فلسفه و حکمت و معرفت بشری یعنی واژه دیالکتیک بر حق خودش استوار شده و اسرارش را بیان کرده است و از واژگونی مفهومی در جهان فلسفه نجات یافته و بر مقعد صدق و عدلش نشسته است و بدین گونه همه کلمات خدا بر مقعد صدق و عدل قرار گرفتند و واژه ها از واژگونی رهیدند و یک بار دیگر از نو هجا شدند. یعنی واژه هم از واژگونی در مسیر ظلمات دهر رسته است و زیر و رو و وارونه گشته و صدقش رخ نموده است و معلوم شده که هر واژه‌ای در نزد بشری به لحاظ مفهوم واژگون بوده است. یعنی کلمات در نفس ناطقه بشری واژه شده بودند که دوباره کلمه شدند، یعنی الهیت و صدق و عدل نفس ناطقه ممکن شده است. 715. سر در قلمرو به حکمت و عرفان جز دیالکتیک نیست که آن را رندی حق نیز نامیدند از برای کسانی که با حق مکر و بازی می کنند. 716. دیالکتیک توحیدی سر مگوی حق در تاریخ بود که در آخر الزمان بیان و عیان گردید. 717. آدمی به واسطه ی داشته های مادی و معنوی و عاطفیش احساس وجود می کند و به همین واسطه به ضدیت با عالم و آدم برمی خیزد. همانطور که به واسطه ی نداری های مادی و معنویش روی به جهان و جهانیان می کند. پس چون این وجودی در آدمی ضد وجود است و بلکه احساس عدمیتش با عالم موجودات رابطه برقرار می کند و دوست می شود. این نوع احساس وجود ضد وجود در نفس صاحبش نیز ایجاد حرص و حسد و قحطی و نابودی می کند و نداری ها و ناکامی هایش وی را به دوستی با خود و جهان می کشاند. پس می بینیم که احساس وجود و عدم در انسان رابطه دیالکتیکی دارند و خلیفه یکدیگرند. 718. پس درک می کنیم که با چنین احساس واژگونه ای در بشر کل نفس ناطقه و کلمات و مفاهیم واژگونه اند که علاج این واژگونی جز همین درک دیالکتیکی نیست. پس دیالکتیک در مرحله نخست کاشف واژگونی های بشر است و آنگاه که به نور خرد دیالکتیکی این نفس واژگون سالار زیر و رو شد و بر مقعد صدق خود نشست، آنگاه دیالکتیک توحیدی و متعالی آغاز می شود. 719. پس باید گفت که دیالکتیک فقط قانون حاکم بر نفس ناطقه و منطق بشری نیست، بلکه عمیق‌تر از آن حاکم بر عواطف ناخودآگاه بشر است و حتی غرایز را رهبری می کند یا به درک اسفل السافلین و یا به عرش اعلی العلیین. 720. همه رذایل و فضائل بشری فقط از منظر خرد دیالکتیکی قابل فهم است و نیز همه معماهای رفتار بشری که چرا عشق به نفرت می رسد، چرا خدمت به خیانت می انجامد، چرا ایمان به کفر ختم می شود و چرا تلاش برای سعادت موجب شقاوت است. 721. دیالکتیک گوهری ادراکات حسی و عقلی و عرفانی است، چه برای کسانی که خصم شناخت هستند و چه برای دوست داران آن دشمنانش را واژگون می سازد و در واژگونی به تصدیق حق می رساند و دوست دانش را در صراط المستقیم به حق می رساند. 722. این ضد خود در نفس هر موجودی بیانگر رحمت مطلقه حق و عشق الهی است که آن را ایثار یا تسبیح می نامیم. این بنیادی ترین راز و درس دیالکتیک است به آدمی که این حق را که حق وجود است ادا کند. پس همه فعل و انفعالات دیالکتیکی به مثابه اصول و فروع مکتب عشق است که در روابط بین موجودات عدالت را برپا می کند. یعنی عدل مولود عشق است و عشق گوهره آفرینش است. پس دیالکتیک قانون تسبیح است که مستمرن خداوند عالم را تسبیح و تنزیه و تکبیر و تقدیس می کند و عالم خلق را هم مستمرن رشد و تعالی می بخشد به جبر یا به اختیار. 723. عرفان نفس و کل سیر الالله دو مرحله کلی دارد که مرحله اولش رسیدن به هسته مرکزی نفس یعنی ضد خود است و مرحله دومش رسیدن به حق خود است که تماماً جریان تسبیح خود برای خداست، یعنی تسبیح هویی من. 724. خرد دیالکتیکی شمشیری است که به آنی تا رفود هرچه دروغ و توهم و واژگون سالاری مزمن بشری را می درد و بنیاد مالی خولیا را بر می اندازد. 725. دیالکتیک لب لباب است، یعنی اساره همه خردها، و اولوالالباب کسی را گویند که دارای این لب باشد، همانطور که در قرآن کریم شاهد بودیم که اولوالالباب کسانی هستند که سر توحیدی همه اختلافات و تضادها را درک می کنند. 726. دیالکتیک عقل الهی است، یعنی آن عقلی که خداوند به نورش آفریده و ذاتش را عیان ساخته است، پس دیالکتیک عقل ذاتی است و کسانی به این عقل دست می‌یابند که به حریم ذات او ورود کردند، یعنی عارفان واصل و حکیمان کامل. 727 و از آنجا که خداوند وجودش را به دشمن خود یعنی انسان محول نموده است، پس قواعد و قوانین این تحویل هم بایستی رندانه باشد و این رندی همان عقل دیالکتیکی است و این همان مکر خداست در قبال کفر انسان که در قرآن کریم مکررن از آن سخن رفته است و این که مؤمنان لحظه ای نباید از مکر خدا ایمن باشند که این مکر همان سر و سحر دیالکتیک است که هر آن دامنگیر کفر و انانیت بشر می شود و او را واژگون می سازد و پوچش می کند. پس هر که پندارد که می تواند بر خرد دیالکتیکی حق فائق آید و آن را به خدمت منیت خود گیرد، هنوز هیچ از این سر الهی نفهمیده است. 728 پس مکر و بازی کردن با دیالکتیک بدان گونه که سوفسطائیان یونان باستان و بعد از آنان کسانی چون افلاطون و ارسطو و تا به مارکس مرتکبش گشتند و پنداشتند که با این سر الهی مکر نموده و با آن در خدمت ایدئال‌های خود بازی کرده اند، خطرناکترین بازی ممکنه در قلمرو خرد است و سقراط حکیم فقط برای حراست از رسالت الهی خود که معرفی خرد دیالکتیکی بود، جام شوکران را نوشید تا حساب خود را پیشا پیش از سوفسطائیان قبل و بعد از خود جدا کرده باشد، به خصوص با افلاطون که در زندان تا آخرین لحظه مشغول چانه‌زنی دیالکتیکی با سقراط بود و بعد از شهادت سقراط با برپا کردن آکادمی خود، دیالکتیک را به پای ریاضیات سر برید و درست بر علیه استاد خود که ریاضیات را بزرگترین خصم عقل و حکمت می دانست، بر سر در دانشگاه خود نوشت: هر که هندسه یا ریاضیات نمی داند وارد نشود. و این سرلوحه تمدن مغرب زمین بود. 729 به گواه تاریخ می دانیم که افلاطون بعد از شهادت پیر و استادش سقراط که برای دفاع از حقیقت بین توبه و شهادت شهادت را برگزید، ولی او توبه کرد و از زندان آزاد شد و اندکی بعد با حمایت و ثروت دموکراسی اشرافی آتن آکادمی خود را تأسیس نمود به شرط لگد مال کردن آرمان سقراط و نوشتن آن جمله ضد سقراطی بر سر در دانشگاهش که نخستین دانشگاه در تاریخ مغرب زمین بود و سنگ زیر بنای تمدن تکنولوژیستی و مدرنیستی که خداگش ریاضیات است. 730 و عجبا از فلاسفه به اصطلاح اسلامی ما که آنها هم به پیروی از افلاطون پرداختند و نه سقراط، و این رساله محاکمه افلاطون و افلاطونیان است در دفاع از حقیقت سقراطی که حدود 2500 سال تحریف و کتمان شد. 731 هرچند که دیالکتیک به عنوان نابترین قلمرو به عقلانیت و حکمت قبل از حکمت یونانی در میان مغان ایرانی و برهمنان ودایی مطرح بوده است، ولی این حکیمان الئات در یونان باستان بودند که دیالکتیک را به قلمرو به حکمت مبین آوردند و ارکانش را تثبیت نمودند و به خاطرش مبارزه کردند و شهید دادند که سقراط فقط یکی از آنهاست و آخرین آنهاست و تمدن غرب یک تنه مخلوق تحریف و واژگون سازی این حکمت است، همانطور که مثلا تمدن ایران باستان و اوجش یعنی ساسانیان مولود تحریف دین زرتشت و حکمت مغانه است و آنچه که معروف به تمدن اسلامی است که اوجش بنی عباس محسوب می شود، یک تنه مولود تحریف و واژگون سازی حکمت امامیه است و بدان که حکمت در هر قوم و عصری یکی بوده است و آن حکمت توحید دیالکتیکی و دیالکتیک توحیدی می باشد که اوج انفجارش در علی علیه السلام و عارفان علیین است که در قله قاف این حکمت به لقای جمال توحید رسیدند. و این نیز دیالکتیک حکمت و حکومت در تاریخ بشر است. 732 و اما در قلمرو به ظهور اجتماعی و تاریخی دیالکتیکی جامع تر از دیالکتیک حکمت و حکومت نیست و به همین دلیل تقریبا اکثر حکیمان و فلاسفه بزرگ که نظام فلسفی عرضه کرده اند یک نظام ایدئال حکومتی هم جهت تحقق حکمت خود در جامعه عرضه نمودند، همچون افلاطون، فارابی، هگل و مارکس، یعنی مدینه فاضل ارائه نمودند، همانطور که حکمت اسلامی هم مدینه فاضل اش را در حکومت جهانی امام زمان تبیین کرده است که این حکومت‌های فاضله به مثابه آنتیتز حکومت‌های استکباری در تاریخ می‌باشند. 733 افلاطون در کتاب جمهوری که بیانگر مدینه فاضله اوست نهایتاً اعتراف می‌کند که هرگز نمی‌توان حکومتی بر اساس حکمت پدید آورد و بدین گونه خط بطلان بر مدینه فاضله خود می‌کشد و دلیلش هم این است که هیچ حاکم عادلی حاضر نیست که حکومت کند و این اعتراف واضح‌ترین حجت بطلان نگرش فلسفی اوست که یک فلسفه محض ایدئالی است و لذا دیالکتیک او هم از قلمرو به ایدئال‌ها فراتر نمی‌رود و فروتر هم نمی‌آید. یعنی دیالکتیک افلاطونی ذهنیت محض است که کامل شده اش در هگل رخ نموده است. که بود و نبود در دیالکتیک او دو ایده محض هستند و لذا مدینه فاضله افلاطون و هگل حکومتی است که در آن فلاسفه گرد هم آمده و غرق در اشرافیت فلسفی خود بی هیچ مسئولیت فردی و خانوادگی به همراه حرمسرای افلاطونی و منقل و وافور افلاطونی به رهبری جامعه بشریت مشغولند. 734 دیالکتیک حکمت و حکومت از نظر ما بدین گونه است که در جباران ترین حاکمیت ها نیز حکمت الهی جاری است که حق وجود آحاد و گروه های اجتماعی به تمام و کمال ادا می شود به جبر یا اختیار. پس حکیم الهی در هر عصری حکمتش را در هر حکومتی جاری می سازد، چه حکومت علی باشد چه معاویه. و بدین گونه دیالکتیک حکمت الهی در هر حکومتی جاری است. 735 و اما مدینه فاضله امام زمانی یک حکومت نیست، بلکه ظهور جنات نعیم در باقی مانده بشریتی است که تسلیم حکمت وجود امام شدند و امام حکمتش را در قلوب مردمان جاری می سازد به صدق و عدل و رحمت که حاصلش جنات نعیم است و این حیات طیبه و روحانی امام در جان مردمان است که همه تضادها را به وحدت می رساند و همه دشمنی ها را به دوستی تبدیل می کند، زیرا خود نور یگانگی همه دوگانگی هاست. 736 مارکس در دیالکتیک تاریخیش می گوید که از دیالکتیک رابطه کار کارگران ستم دیده و سرمایه اشراف خونخوار ابزار تولید یا تکنولوژی حاصل می آید که بالاخره در انتهای تاریخ بشریت را نجات داده و به سعادت ابدی می رساند. او به گونه ای وارونه راست می گفت، زیرا این تکنولوژی که سنتز رابطه ستمگر و ستمبر است کاخ ظلم را بر سر هر دو خراب می کند و زمین را برای هر دو جماعت اهل ظلم جهنم می سازد و ریشه تمدن ستم را می خوش کند. ولی مارکس می پنداشت که تکنولوژی زمین را برای بشریت بهشت می سازد. از این منظر نگاه او از امپریالیست ها هم مادی تر و ابزاری تر است. 737 مارکس حتی علم دیالکتیک را هم یک ابزار تکنولوژیکی پنداشت که میتوان آن را به خدمت هر هدفی گرفت و به همین دلیل با افتخار میگفت که دیالکتیک هگل را وارونه کرده و به خدمت فلسفه اش درآورده است. آری، دیالکتیک هگل ماورایی بود ولی مارکس آن را زمینی کرد ولی تاریخی ساخت نه حیاتی. فلسفه مارکس از اعماق تاریخ به آینده‌ای آرمانی می‌رود ولی در حال هیچ توقفی ندارد و لذا فلسفه انقلابی او کاملاً ضد فلسفه و دیالکتیک اوست و سراسر تناقض است. او معتقد بود که دیالکتیک تاریخی او حق کارگران و استثمار شدگان را از استثمارگران و اشراف و مفتخوران می گیرد و بالاخره زحمت کشان بر جهان حکومت خواهند کرد و این کل آرمان تاریخی او بود. او دیالکتیک ستمگر ستمبر را فراموش کرد و یا اصلا درک نکرد که هر ستمگری روزی ستمبر بوده است و این دروی ظلم است. او ستمبری را تبدیل به ارزش نمود و این عین تقدیس ستم بود. 738 مارکس حقیقت اختلافات و تضادهای طبقاتی را درک نکرد و آن را جبری اجتناب ناپذیر از ابزار تولید می دانست و سپس به یاری خود ابزار تولید و جبر تاریخ می خواست از اسارت و جبر ابزار تولید در تاریخ رها شود. او آنتیتز ابزار تولید و تاریخ را در نیافت. 739 آیا به راستی آنتیتز ابزار تولید یا تکنولوژی چیست؟ آنتیتز جبر تاریخ چیست؟ آنتیتز تکنولوژی طبیعت خداست، یعنی آنتیتز معیشت صنعتی، معیشت طبیعی و خدادادی است و آنتیتز تاریخ و دهر هم بی زمانی و اساعی است. از آنجا که نفس آدمی ضد خود است، پس هرچه که پدید آورد هم ضد انسان است، از جمله تکنولوژی و تاریخ بشری. انسان باید از ضد خود به خود پناه برد، خودی که خداست، به شرط آن که من و هرچه منی و مولود من است را برای هو یا خداوند تسبیح کند و از شر ضدیت با خود نجات یابد. 740 مسئله و مشکل اصلی دیالکتیک فلسفی این است که تز و آنتیتز و سنتز همه ایده های فلسفی هستند و ربطی به واقعیات انسانی ندارند. یعنی جملگی مسائل‌های افلاطونی هستند. ایده‌ای به نام فیلسوف، ایده‌ای به نام جامعه، ایده‌ای به نام تاریخ، ایده‌ای به نام وجود و ایده‌ای به نام خدا. و آنگاه ایده‌ای به نام مدینه فاضله و سعادت و عدالت و امثال هم. و همه این ایده ها مفاهیم واژگون شده در نفس ضد خود این فلاسفه است. پس این ایده ها جملگی ضد واقعیات هستند، یعنی آنتی واقعیت می باشند. پس طبعاً همه سنتز های فلسفی و آرمان شهری حاصل تقابل دیالکتیکی بین ایده و واقعیت هستند، یعنی واقعیت و ضد واقعیت. پس سنتز حاصل از این دیالکتیک هم چیزی جز پدیده های مالی خولیایی نیست که حاصل مفهومی ضد خود است، مثل تکنولوژی که دوزخی بهشت نماست یا مثل دموکراسی و سوسیالیسم که عدالتی ضد عدالت است. در این معنا بمان.